بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دو دهه گذشته سال 93 و 92 بحث درباره دنیا بود از دیدگاه قرآن کریم و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین. قرآن مجید و پیغمبر و ائمه دنیا رو خانه کسب معرفت می دونن. این معرفت باید تبدیل به عمل بشه. معرفت هم عبارت است از شناخت پروردگار، قیامت، نبوت، ولایت، احکام، حسنات، سیئات. که با درس خوندن، با مطالعه کردن، با شرکت در مجالس مذهبی علمی به دست میاد. یکی از احکام الهیه هم احکام مربوط به معاش، یعنی در کنار معرفت و عبادت، اخلاق، دنبال معاش رفتن هم حکم خداست. کراراً در قرآن فرموده وابتغوا من فضل الله، که این جمله در قرآن با اینکه تکرار هم شده، تمامش یعنی دنبال معاش رفتن. اون انسانی که مطابق طرح خداوند دنبال معاش میره، اونم یه نوع عبادت، یه نوع خدمت. عمر تلف کردن نیست که انسان قصه بخوره چرا 7 ساعت 8 ساعت دنبال پولم، دنبال کارم. گاهی که به پیغمبر یا ائمه عرض می‌کردن ما میریم دنبال معاش، میریم مغازه، میریم سر زمین زراعت، میریم دنبال صنعت، ما اهل دنیاییم، یعنی مارک دنیا پرستی به ما میخوره. سوال میکردن برای چی دنبال معاش میریم؟ حالا در یه روایت یکی از راویانمون به امام صادق میگه میرم دنبال کسب، دنبال کار، شکم خودم رو، بدن خودم رو، زن و بچه‌م رو اداره کنم، اضافه بیارم، مکه برم، صدقه بدم، قرض بدم، کمک به مردم مؤمن بکنم، در کار خیر شرکت کنم. حضرت فرمودن این که کلش آخرت، دنیا نیست. این 70-80 سال و این گونه هر کی بگذرونه، یعنی دنبال تحصیل معرفت و معاش حلال باشه که اون معرفت رو هم تبدیل کنه به عبادت و خدمت، یقیناً یه آخرت آبادی رو ساخت، شک نکنه. بعضیا که آگاه به حقایق اسلام نیستن، گاهی نسبت به کارشون کسل میشن، دل سرد میشن، میگن نکنه از آخرت عقب بمونیم. اما با این رویه عمر رو در دنیا گذروندن، نه آدم از خدا عقب میمونه، نه از قیامت، نه از انبیا و نه از ائمه. ما بیش از 1000 روایت درباره کسب داریم که در این روایات کسبهای حلال، حرام، شبهناک همه بیان شده. خب معلوم میشه خداوند و انبیا و ائمه طاهرین به کسب و دنبال معاش رفتن مردم راضی بودن که هدایتشون کردن با این آیات و با این روایات. داره هر کسی که اولین برخوردش با پیغمبر بود میفرمود کارت چی؟ خود انبیای خدا هم شغل داشتن، گوسفندچران بودن، کشاورز بودن، صنعتکار بودن. درباره ادریس در قرآن داره علمناه و صنعت لبوس خیاطی رو من به ادریس یاد دادم. خب برای مردم لباس میدوخ عمر طلب کردن بود؟ نه، خدا خیاطی رو یادش داده بود، برای مردم لباس میدوخ، اجر میگیره، پاداش میگیره، با همون پول زندگیش رو اداره میکرد. یا حضرت داوود یه صنعتکار خیلی هنرمندی بود که انقدر در اون روزگار هنر صنعتی داشت که زره رو اختراع کرد. حتما یه دستگاهی رو درست کرده بود که آهن رو مفتول میکرد، مفتول رو نازک میکرد، نازک میکرد، نازک میکرد که بتونه اینا رو قیچی کنه، حلقه کنه، تو هم بندازه، زره درست بکنه. و خیلی کار مهمی بوده، قطعه آهن رو، شمش آهن رو تبدیل کردن به مفتول. ابراهیم چوپانی وسیعی داشت. سلیمان در روایات داره همون وقتی هم که پادشاهی فلسطین در اختیارش بود زنبیل بافی میکرد. یه تعدادی که به فروش بره خرجش از زنبیل بافی اداره بشه. کار آر نیست، عیبم نیست، دستور پروردگار. خب با این روش در حقیقت دنیای انسان یه دنیای الهیه، یه دنیای ملکوتیه، یه دنیای نورانیه و لقمه همین دنیا واقعا انسان رو در عبادت کمک میکنه، روحیه با آدم میده، چون بالاخره لقمه حلال که امر پروردگاره از مقوله نوره، حرام از مقوله ظلمت، ولی حلال که از مقوله نوره. هر چی وصل به پروردگاره از مقوله نوره. خدا به کار و کاسبی امر کرده، امر خدا نور. ما درباره کل آیات قرآن در قرآن میخونیم انزلنا الیکم نورا مبینا، تمام آیات نوره. این متن آیه شریف است، انزلنا الیکم نورا مبینا. حالا وقتی پروردگار عالم در قرآن مجید می‌فرماید ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره معاش تو رو، درآمد تو رو، هزینه و خرج تو رو از این سفره دنیا فراموش نکن، بیکار نباش. خب این امر نوره، طبق آیهی که میگه انزلنا الیکم نورا مبینا. حالا من این امر نوری رو اطاعت میکنم، دنبال یک کسب مشروع میرم، حالا کاری به این ندارم که درآمدم متوسطه یا زیاده یا به اندازه است. یه تقسیم بندی در زندگی بندگانش هست که در قرآن مجید میگه یبسط لمن یشاء و یقدر، برای عده‌ای سفره پهن‌تره، برای عده‌ای محدودتره. حتما هم مصلحت ما رو میدونه که سفره یکیمونو پهن‌تر بندازه، سفره یکیمونو تنگ‌تر بندازه. بالاخره پشت پرده هر دو سفره هم حکمت هست هم مصلحت. خود امرش نوره، منم که اطاعت میکنم امرشو، اطاعت منم نوره. خود اطاعت، طاعت جز مقوله نوره. در روایات وضو میخونیم الوضوء نورون، من که دارم آب به صورت میزنم، به دست میزنم، مست میکشم، این کار که عملی میشه من در حقیقت نور گرفتم، کسب نور کردم. الوضوء نورون. خب میرم دنبال یه صنعتی، دنبال یه زمینی، دنبال یه مغازه‌ای و پولی در میارم، اما برابر با طرح پروردگار، این پولی که برابر با طرح درآوردم، اینم نوره. یعنی یه سلسله نور در زندگی من حلقه وار قرار گرفت. امر کرد به کاسبی، امرش نوره. اطاعت کردم برم دنبال کار، اطاعتم نوره. رفتم کار پیدا کردم، این رفتنم نوره. به دست آوردم ما یکتسب و بهم نوره. حالا با این پول میرم نون و گوشت میخرم، غذا درست میکنم که قبل از این غذای پخته همش نور بوده. این لقمه رو که میخورم، لقمه در باطن من نور میشه. این نور منو در عبادت کمک میکنه، حال بهم میده، نشاط بهم میده. امیرالمومنین میفرماید حرام خوری آدمو زمینگیر میکنه و برای انسان در مقابل خدا حجتی و دلیلی باقی نمیگذاره. حرام زمینگیر میکنه آدمو، از عبادت، از طاعت، از خدمت، از اخلاق. ما زیاد شنیدیم، ظاهراً مرحوم محدث قومی هم این روایتو اگر یادم باشه در نفس المحموم ذکر کرده که وقتی امام چهارم در آخرین لحظات عمر پدر از حضرت میپرسه چی شد کارتون با این مردم به جنگ کشید و چرا با شما جنگیدن، شما که یه آدم شناخته شده ای هستی، شما که امامی، شما که فرزند امیرالمؤمنین و زهرایی، شما که پسر پیغمبری، نوه پیغمبری، تعجب، با شما چی شد به جنگ افتادن؟ مجهول که نبودی برای اینا. امام پا پاسخی که دادن این بود ملعت بطونهم من الحرام، لقمه حرام اینا رو زمین گیر کرد، از حق زمین گیر شدن، از توحید زمین گیر شدن، از عبادت زمین گیر شدن، از پیروی از امام زمینگیر شدن، تو این زمینگیری هم امام کش شدن. این لقمه حرام. خب اینجا معلوم میشه که دنیایی که قرآن و پیغمبران و ائمه بهش اصلا رضایت ندادن، دنیایی است که با گناهان کبیره آمیخته بشه و عمر با معصیت بگذره و کل رابطه آدم در زندگیش با ابلیس و فرهنگ ابلیس باشه. اونایی که گرفتار چنین دنیایی هن، یکی از عوارض سنگین این گرفتاری و اسارت، غفلت کامل از آخرت. یعنی اصلا توجهی به آخرت نمی کنن، یاد آخرت هم نمی کنن. بعدم خطر سنگینتر برادرام اینه که من این خطر رو در بعضی ها دیدم در جوانین، دیدم مسجدی بودن، هیئتی بودن، حتی یکیشون رو یادمه شبای احیا در یکی از مساجد مطرح اون زمان سه شب احیا توی چراغ خاموشی بلند میشد میخوند و چه گریه ای از مردم میگرفت. این آروم آروم حالت غرب زدگی پیدا کرد، یعنی شیفته شکل زندگی اروپایی شد. خونش رو پایین فروخت، رفت بالا، یه مغازه شیک لوکسی هم خرید که یکی از دوستانش به من گفت، گفت حیف شد که این به شدت گمراه شد. من آدرس مغازش رو گرفتم چون میشناخت منو، با اینکه من جوان بودم تو همون مسجدی که سه شب احیا پای احیای آقای اون مسجد میخون، اومده بود منبر من، محاسنی داشت و خیلی ظاهر و صلاح بود. من رفتم در مغازش، دیدم صورت امروزی امروزی، یعنی اروپایی، کروات، مغازه شیک. اش گفتم فلانی چی شد؟ گفت یه عمری شما سر ما رو کلا گذاشتید، ما لذتی از زندگی کنار شما نبود، صد چیزو به ما گفتین حرامه، این کارو نکن، اونجا نرو، این حرفو نزن، این لقمه رو نخور، این که نشد زندگی. اون وقت این خطر رو قرآن میگه، اونی که دنیاش عبارت از انجام گناهانه و عمرش در معصیت داره سپری میشه، رابطش با ابلیس و فرهنگ ابلیس، از آخرت ابتدا غافل میشه، بی توجه میشه به آخرت و در پایان کار ثم کانم عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا به آیات الله. همه آیات منو منکر میشه، میگه شما سر ما رو کلا گذاشتین، چه آخرتی، چه خدایی، چه دینی، چه برزخی، چه حلال و حرام، اینو خدا خبر داده. بندگانشو خوب میشناسه، میدونه که هر کی در چه راهی میفته عاقبتش چه خواهد شد، میدونه. ان الله علیم به ذات صدور. همه چی رو میدونه، خبر داره میده. میگه اونی که اینجور دنیاش داره میگذره، اول به آخرت بی توجه میشه، آخرم منکر میشه، تمام باورا رو از دست میده، تمام باورها. یا آیم براتون از سوره بقره بخونم درباره اینا، آیه احتمالاً 86 سوره بقره است، خیلی آیه جالبیه. پروردگار می‌فرماید اینا با این شکل دنیا آخرت رو به دنیا میفروشن، یعنی همه آخرت رو از دست میدن، میگن برای ما همین دنیا بسه، ما به همینجا خوشیم، دیگه آخرت نمیخوایم. یعنی به انکار میگن، میگن وجود نداره که بخوایم، وجود نداره که بخوایم. اما تمام انبیاء خدا و اولیاء الهی و ائمه طاهرین به عشق آخرت کار کردن، به عشق رضایت الله کار کردن. کار اونا رو که نمیشه گفت باطل، کار ائمه طاهرین رو که نمیشه گفت باطل. هیچ دلیلی وجود نداره بر بطلان کار انبیا، ولی هزار دلیل وجود داره بر بطلان بیدین ها، بر بطلان کار بیدین ها. نمیشه بگیم با دلیل ابراهیم رو حذف کنیم و نمرود رو انتخاب بکنیم، دلیلی وجود نداره. کار هوای نفس، یا امیرالمومنین رو حذف کنیم معاویه رو انتخاب کنیم، دلیلش هوای نفس. یا وجود مبارک ابی عبدالله رو حذف کنیم فرهنگ یزید رو انتخاب کنیم، اون دلیلی نداره جز هوای نفس. ان الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، کسانی که اومدن آخرت رو به قیمت دنیا فروختن. گفتن فقط دنیا، فقط دنیا، یعنی اینا دیگه برای آخرت قدمی بر نمیدارن، کاری برای آخرتشون نمی کنن. فقط دنیا، کل کارشون خلاصه میشه در فعالیت برای دو تا کیسه سازنده نجاست، یکی معده، یکی غریزه جنسی. زندگی که الان کل اروپایی ها و امریکایی ها دارن و بعضی از ایرانی ها و خیلی از مردم دیگر مشرق زمین و خیلی از مردم عرب، غیر عرب، یعنی کل فعالیت ها و کار و کوشششون متمرکز در سیر کردن دو کیسه تولید نجاست شکم و شهوت. این آیه رو ببینید در قرآن، الذین یتمتعون با فعل مضارع، کسانی که پیوسته در لذت و کامجویی هن. تمتع، خب این لذت و کامجویی چیه غیر شکم و غریزه جنس؟ چیه تمتع چی؟ و یأکلون، و دائما میخورن، کما تأکل الانعام، یعنی بدون لحاظ حلال و حرام. مگه حیوانا وقتی میخورن لحاظ حلال و حرام میکنه؟ یه گله گوسفند که از کنار یه زمین رد میشه، تازه گندم و سر از خاک در آورده، دهنشون رو وا میکنن شروع میکنن به خوردن. کسی از گوسفندا توجه به این نداره که اینجا مالک داره، راضی نی، این کار درستی نی. قرآن میگه و یأکلون کما تأکل الانعام، یعنی این دنیا خواهان و دنیا پرستان تمام حرکاتشون متمرکز در سیر کردن همین دوتا کیسه است. واقعا اینم شد کار در این دنیا که آدم همه عمرش رو هزینه کنه برای ریختن در دوتا ماشینی که تولید نجاست میکنه. این ارزشه؟ چیه اسم این زندگی؟ ان الذين يشترون الحیات الدنيا بالاخره، اینایی که آخرت رو به دنیا فروختن، گفتن نمیخوان، فکر کردن که زندگی همینه، عمرم همینه، بعد از اینجا هیچ خبری نیست، یه چنین معامله بدی کردن، عاقبت اینا چی میشه؟ فلا یخفف عنهم العذاب. اینا وقتی قیامت وارد دوزخ میشن، عذاب از اونها مطلقا سبک نمیشه. که حالا در جهنم هوای خونکی ببزه، یه لیوان آبی بهشون بدن، استراحتی از آتش بهشون بدن، فتیله آتیشو بکشن پایین، فلا یخفف ولا یخفف عنهم العذاب. این یک، این یه رشته عاقبتشون. یه نوع غذا و آب خوردنشون هم براتون بگم خوبه. اینا رو که ما نمیبینیم، ما فقط میشنویم از آیات قرآن. نه قیامت به ما میچشونن نه به ما مینوشانن، ما که در حدی با خدا گره خوردیم، با نبوت گره خوردیم، در حدی اهل عبادتیم، در حدی اهل اطاعتیم، در حدی اهل محبتیم، در حدی اهل حلالیم. همین رو خدا به قیمت گرون از ما میخره، همین رو، همین رو، کم ما رو زیاد میخره. یه شعری قدیمی ها میخوندن، من بچه بودم، تو همین جلسات عزاداری خطاب به ابی عبدالله میخوندن، که البته اصل خطابش به پروردگار عالم، کم ما و کرم تو. این کم ماست واقعا، ما کم داریم، ولی او وقتی میخواد این کم ما رو بخره با کرم میخره، یعنی گرون میخره. حالا ما که نه از اون غذا بهمون میخورونن نه از اون آب بهمون مینوشانن، اما حالا از آیات قرآن بشنویم که کار این بدبختا در غذا و نوشیدنی چی میشه. لیس لهم طعام الا من ذریع، با ذات دوزخیان غذایی جز گیاه ذریع ندارن. نمونه یه گیاه ذریع در دنیا تو کویرهای عربیه، علفیه، پر تیغه که آرواره شتر نمیتونه بجوه، بخوره تمام دهن رو زخم میکنه. چنین گیاهی در جهنمه که تو آتیش سر پاس نمیسوزه، اینو باید اهل جهنم بخورن. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه چاقشون میکنه نه گرسنگیشون رو برطرف میکنه. اما آبی که بهشون میخورونن روی این غذا، آبیه که آتش جهنم جوشونده تش، اونو باید بخور. تسقا من عین آنیه، دعایه تو سوره غاشیه است. ولا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. این خیلی دیگه کشنده است، این جمله که در آیه 86 سوره بقره است. ولا هم ینصرون. میدونید چقدر جمعیت تو محشره؟ از زمان آدم تا لحظه برپا شدن قیامت میلیارد میلیارد. تو این آدما انبیا هستن، ائمه، اولیا، مؤمنین، شفاعت کنندگان. قرآن میگه اینا از طرف احدی یاری نمیشن که کسی بیاد پیش خدا دست دراز بکنه بگه خدای اینا رو نجات بده، اصلا همچین کسی پیدا نمیشه. بلا هم یونس. بقیه بحث جلسه بعد انشاءالله. چه دنیای لطیفی داشتن این 72 نفر. عجب معامله‌ای با خدا کردن. دنیاشونو چه جور تبدیل به بهترین آخرت کرد. شخصیت خاصی بود ابی عبدالله تو اهل بیت، همه باهاش یه جور دیگه بودن، یه دل دیگه داشتن. چشمی هم در اهل بیت نبود که براش گریه نکنه. هنوز به دنیا نیومده بود، چشم پاکی در این دنیا نبود که براش گریه نکنه. هنو به دنیا نیمه. خدا به موسی فرمود به امتت بگو درجه پیش من میخواین برای حسین گریه کن. به موسی فرمود به امتت بگو. چشم پاکی نبود که براش گریه نکن. لحظات آخر عمر پیغمبره، همه ما میدونیم سینه محتضر رو باید وا کنن، سبک باشه. مردم میگن راحت جون بده، لاف نباشه، پتو نباشه، سنگین نباشه. اما پیغمبر و امیر المؤمنین فرمود علی جان حسین رو بیار رو سینه من بخواب. در صندوق گرده. به پهنای صورت پیغمبر اشک جاری شد، دیدن داره زیر گلوش و لبهاش و پیشانیش رو میبوسه و ناله میزنه مالی و یزدی. خدایا منو با یزید چه کار که میفرسته سر عزیز منو از بدن جدا کنه؟ منو با یزید چه کار که به لب و دندان عزیز من با چوب خیزران حمله میکنه؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم أيد قائدنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم أهلك أعداءنا برحمتك.